بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب ما شد که امشب هم خدمت شما عزیزان برسیم و انشالله بتونیم با یک خدمت گذاری مفید و مؤثر کمک کنیم همه به هم، هم شما به ما، هم ما به شما بزرگواران، که بتونیم انشاءالله گام‌های مؤثر و مفیدی رو در راه رسیدن به تعالی برداریم انشاءالله. مزاجع مطهره و مطهره و منوره ائمه بقیع در روزی مثل فردا به دست وهابیون تخریب شد و دل هر شیعه ای رو آتش زد. عقاید انحرافی، سلفیگری و بسیار بسیار منحرفانه وهابیت متاسفانه نه فقط تشیع که کل جهان اسلام رو و اهل سنت رو حتی مورد هجم قرار میده. از خداوند متعال میخواییم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو با تلاش و کوشش و زمین سازی ما بیشتر فراهم کنند و با آمدن حضرت انشاءالله بتونیم مزاجع مطهر ائمه معصومین در بقیع رو از این حالت قربت و سکوت خارج کنیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجت محمدی شاهرودی است. مجدد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمة دوستان عزيز بيننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. ان شاء الله که شما رو رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این برنامه مورد توجه خداوند متعال و اولیاء خدا باشه. مشکلی که مسلمان ها دارن که برمیگرده به همون دوریشون از فرهنگ ناب اسلام و معارف ناب اسلام، که این مشکلاتی که الان ما داریم، حالا خود وهابیت به عنوان یک فرقه استعمار ساخته که واقعا انگلستان ساخت برای ایجاد تفرقه و ضربه زدن به اسلام و از درون اسلام رو منفجر کردن، چنانچه اسرائیل رو انگلستان در این قلب کشورهای اسلامی این قده سرطانی رو کاشت که به اسلام ضربه بزنه. اما آنچه که به ما مربوط میشه دوری از فرهنگ اسلامه. اگر مسلمان ها در پرتو قرآن همه قرآن و اطرت رو که پیامبر به عنوان دو میراثی که آن سنگ براشون باقی گذاشته بود بهش متمسک میشدن و به این دو چنگ میزدن، امروز وضع جهان اسلام اینجوری نبود که یک عده معدودی که سر تا سر دنیا جمع شدن یه عده سهیونیست بخوان این گونه مسلمان ها رو کودک و زن و پیر و جوان همه رو بخوان لطوپار کنن و دل هزاران انسان رو در میلیون ها انسان رو در سراسر جهان به درد بیارن و دلشون رو خون کنن و اونم جهان اسلام هم واکنشی نشون نده یا واکنش قابل توجهی نشون نده. این در واقع دوری از هم فرهنگ اسلامه. خب ما پیغمبرمون که قبول نمی کنه این موضع رو، این وضع رو. وقتی پیغمبر می فرماید من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، وقت حالا اینها به جای اینکه بخوان دشمن رو بشناسن و در مقابل دشمن ید واحده بشن، افتادن به جون مسلمان ها. حالا قبور ائمه بقیه رو خراب کردن، بمونه بقیه ائمه برای دستشون برزه خراب بکنن و تا بتونن به خود مسلمان ها ضربه میزنن. شما این فرقه های تکفیری که درست شدن ببینید، یک تیر به سمت اسرائیل پرتاب نکردن، یک زخمی به یک صهیونیستی وارد نکردن، ولی مسلمان ها تا دلتون بخواد کشتن. هنوز هم دارن میکنن. افغانستان رو کی منفجر کرد؟ اون دخترهای بیگناه رو، نوجوانهای بیگناه رو کی لطف پار کرد؟ اینا دوری از فرهنگ اسلامه و کاش ما یه مقدار بر میگشتیم به اون سیره نبوی و به سنت پیامبر بر میگشتیم و قرآن و اطرت رو مقتدای خودمون قرار میدادیم، اون وقت دیگه وضع اسلامی که الان هست نبود. مسلمان ها وضعشون هم عزت دنیا داشتن هم سعادت آخرت، ولی متاسفانه الان به خاطر دوری از معارف دین و دوری از فرهنگ نبوی وضع وضع قابل قبولی نیست. انشاءالله که خداوند کمک کنه که مسلمان ها برگردن به همون فرهنگی که پیامبر پایه‌گذاری کرد. در کمتر از یک ربع قرن از یک مشت عربی که نه فرهنگ داشتن، نه تمدن داشتن، نه اخلاق داشتن، نه دین داشتن، نه صرف هیچ چی نداشتن، دوره جاهلی رو شما مطالعه کنید تو نقش و علاقه جاهای دیگه، پیامبر عزتی بهشون بخشید، قدرتی ایجاد کرد در کمتر از یک ربع قرن که بی نظیره. خب همون فرهنگ باید، اگه اون فرهنگ الان هم بود، وقت اسلام عزتش و عظمتش چی دیگه بود؟ در اسلامو یعلو ولا یعلو علیه، اسلام برتر است، هیچ چیز بر اسلام برتر نمیشه. منطقه ما مسلمان ها از اسلام فاصله گرفتیم. شرایش خدا را کمک کنه که برگردیم به اسلام ناب.
انشاءالله. خیلی ممنونم، تشکر میکنم جناب محمدی. دوستان عزیز، راه های ارتباطی در اختیار شما هست و میتونید از این طریق ها با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه اگر دوستان از طریق تلفن بخوان مرتبط بشن، سریعتر انشاءالله وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. حاجی محمدی سوال کردن که برخی روزه را قبول دارن ولی نمیگیرن و چون متمول هستن میگویند کفاره اش را میدهیم و برای بعد از مرگ هم اجیر میگیریم. آیا این کار درست است؟ آیا بهشت و جهنم رو با پول میتوان به دست آورد؟
نه خیر. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که کسی که روزه نمیگیره و عمدن روزه نمیگیره قطعاً گناه کبیره مرتکب شده. اون بحث ادای حق و کفاره اون یه بحث این که خود روزه خوردن گناه کبیره. کسی با این حال از دنیا بره، موقع مرگش میگن موت یهودی هن و نصرانی هن، میخوای یهودی بمیره میخوای نصرانی بمیره، تو دیگه مسلمان نیستی. این که انسان عمدن روزه نگیره قطعاً از گناهان کبیره. حالا این که بعدن فرض کنیم که روزش رو خودش قضا کنه، که قضا به گردنش هست، فرض کنیم که کفاره به ازای هر روز 60 روز هم بگیره یا کفاره همون طعام رو بده، یعنی در واقع کفاره روزه رو بده، اون یه بخشه، اون یه طرف کاره. دوستان توجه بشن، بعضی از گناهان دو تا حیثیت داره. یه حیثیت اون نافرمانی خداست، خدا فرمود کتب علیکم الصیام، یه خدا من نمیگیرم روزه، یعنی من در مقابل خدا ایستاده، نافرمانی میکنه. دوم حقی که تولید میشه، اینجا حق الناسه، گاهی ممکنه اینجا حق اللهه، ممکنه گاهی حق الناس باشه، فرق نمیکنه. این گناه ممکنه با توبه پاک بشه و حق باقی میمونه، اون حق ممکنه پرداخت بشه، ولی نافرمانی خدا قوت خودش باقیه. اینجوری نیست که من دلم میخواد گناه میکنم بعد هم حقشو میدم. این یک نکته که نه، خود روز خوردن گناه کبیره، تمام. حالا میخواد ادا بکنه، میخواد بگیره، میخواد غذاش بده یا نده. مطلب دوم این که اشاره کردم، علاوه بر اینکه باید قضا کنه این روزه ها رو، باید کفاره هم بده و کفارش هم 60 روز روزه پشت سر همه، یا اینکه نه 60 تا فقیر رو سیر بکنه. مطلب بعد این که آیا اثر اون پولی که برای اجیر میده بعد از مرگش، تا وقتی زنده هست که خب نمیتونن براش قضا کنن، باید بذاره بعد از مرگش، آیا اون اثرش به اندازه روزیش خودش گرفته؟ روشن‌تر عرض کنم، اگر اجیر بعد از مرگش این مثلا 50 سال عمر کرده، او 500 سال براش روزه بگیره، به اندازه یک روز روزی که خودش بگیره اثر نفسانی براش داره؟ خیر. یک روز روزه خودش از 500 سال روزی که بعد از مرگش براش بگیرن
بهتره،
اثرش و ثوابش و اون آثار اخرویش بیشتره. جوری نیست که بله، تکلیف اینه که حتما باید وصیت کنه، حتما باید بعد از مرگش از مال خودش بدن اجیر که براش روزه بگیره و کفاره باید بدن اون جای خودش، اما اون جای اینو میگیره؟ نه خیر. این حدیث رو خدمتتون عرض کردم، شخصی داشت میمرد، وصیت کرد پیغمبر بعد از مرگش یک انبار پر از خرما رو از طرف او صدقه بده، پیغمبر این کارو بکنه. اینجا دیگه اجیر کسی نیست که حالا من مثل روزه گرفت نگرفت، روزش درست بود نبود، نمازی که میخونه درست میخونه غلط میخونه، پیغمبر بناست ادا بکنه. پیغمبر ادا کرد، وقتی این شخص مرد انبار خرماشو بین فقرا تقسیم کرد. بعد که کار تمام شد یه دونه خرما اونجا افتاد و پیغمبر برداشت فرمود اگه این شخص خودش با دست خودش یه دونه خرما رو انفاق میکرد و صدقه میداد، از این انبار خرما که من پیغمبر از طرف او صدقه دادم فضیلتش و ثوابش براش بیشتر بود. چرا شما اینا رو با هم مساوی میگیرید؟ کی گفته مساویه؟ نه خیر، هرگز مساوی نیست، هرگز اینا با هم مساوی نیستن. این هم یک نکته. نکته بعد این که حالا فرض کنیم که از کنم که بشه که این کارو کرد، از کجا میدونه که بعد از مرگش اونا به وسیلتش عمل میکنن؟ چه بسیار کسانی که مردند و وصیت هم کردن، وقف کردن، چنین کردن، چنان کردن، ورثه گفتن زیر بار نرفتن، وصیت زیر پا گذاشتن. مواردی ما داریم که بیش از 30 سالی که مرده هنوز ثروتش رو نتونستن، هنوز دارش نتونستن بین ورثه تقسیم بکنن. خیلی از ورثه مردن، شاید قریب 15 نفر از ورثه مردن ولی هنوز ثروت تقسیم نشده. اون وقت وقتی تقسیم نشده دیگه اون بقیهش هم که نمیشه انجام داد دیگه، وصیت کرد براش مثلا نماز روزه بدن، چی باید از کجا باید بدن؟ بیش از 30 سال عمرش از مرگش گذشته، عرض کردم بیش از 15 نفر از ورثش مردن ولی ثروتش هنوز دارایش تقسیم، کی گفته که بعد از مرگش حتما انجام میدن؟ با چه اطمینانی خیال میکنن انجام بدن؟ برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نه یار از پشت پس تو پیش فرست. نه، اینجوری نیست که ما خیال کنیم که دیگران برای من کارا رو میکنن. اینم یک نکته. نکته بعد این که خود این کسی که این وصیت رو کرده و فرزندانی رو تربیت کرده یا بازماندگانی داره که انقدر التزام عملی دارن که این کارا رو انجام بدن، اینم به نوعی به خودش برمیگرده. و یا نه، اگر خودش این چیزا رو قبول نداشت چنین وصیتی هم نمی‌کرد. این مقدار، در همین مقدار باید بگیم که بله خب اونم تأثیر داره، فرزندی تربیت کرد که بعد از مرگش دغدغه داره برای اون بدهکاری ها و حقوق که برای به گردن پدرش هست، یا بازماندگانی که اونها این کار انجام میدن، دوستانی داره که این کار براش انجام میدن، همین هم خودش به این مقدار باید بگیم که این کار به او برمیگرده. ممکنه کسانی بودن که روزه هم نمیگرفتن و چنین وصیتی هم نکرده بودن، این تا با هم فرق میکنن. این مقداری که وصیت کرده این مقدار، بله خب هم بهره خواهد برد. عمده اون دو نکته اولی که عرض کردم که اولا که گناه کبیره، تأکید میکنم ترک روزه متعمدن گناه کبیره، و دوم این که کی گفت اینا با هم مساویه؟ هرگز مساوی نیستن. یک روز روزه خودش از صدها بلکه هزاران روز روزه دیگران فضیلت و فایدهش و اثر نفسانیش براش بیشتره.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. بعد بریم گلستان. آقای آقا امیر از گلستان، سلام علیکم.
با سلام و تشکر فراوان از استاد گرانمایه و مجری محترم، من سه سوال داشتم اگه اجازه بدین.
بفرم.
سوال اولم، آیا این آقای کمال الحیدری یا آیت الله برقعی، این آقای هاشمی وهابی میگه ایشان آیت الله عظما هستن، واقعا آیت الله عظما بوده و رساله دارن؟ سوال دوم، آیا ارثیه را می شود در زمان حیات صاحب ارث بین بچه ها تقسیم کرد؟ سوال سوم استاد، بنده داستانی شنیدم که حضرت علی علیه السلام با جمعی کشتی می گرفت، همه را به زمین زد تا اینکه سوار عربی نقابدار آمد و حضرت علی با حضرت علی کشتی گرفت و حضرت را روی هوا روی دست نگه داشت و آرام زمین گذاشت، نقاب رو از چهره اش برداشت، مردم متوجه شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه. آیا این داستان حقیقت دارد یا خیر؟ با سپاس از زحمات شما. ممنونم، خداحافظ.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. یه تماس دیگه هم داریم، جای محمدی. آقای اکبری از رشت، سلام علیکم.
سلام داریم حضور میهمان برنامه شما. من میخواستم بگم که روز شبای قدر دیگه میشه، خداوند میفرماید که کسی هر گناهی کرده باشه به اندازه ستارگان هم اگر باشه که گناهی همون شب بخشیده میشه. آیا کفاریات هم هست کسایی که مثلا روزی کفاره بنا داشته باشن؟ این یک دیگه. این که مثلا کسایی که مثلا از طریق دیابت و اینا مثلا میمیرن یا مثلا چربی دارن یا فشار دارن، آیا مثلا اینا میشه که اجر معلقن اگر مثلا اجر مسمى نیستن؟ اگر اینا مثلا اگر صدقه میدادن نمی‌مردن؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس شما. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب ما زیاد بنا نداریم راجع به اشخاص در این گونه برنامه‌ها و حتی شبکه ولایت هم صحبت کنیم. نمیدونم حالا جای محمدی
در یه جور میگم نه خیر، اینها جز علما نیست. علمایی که بخواد علمای ترازی باشن که صاحب نظر باشن نیستن. برقی که اصلا جز علما محسوب نمیشه، دیگری هم مرجع تقلید نیستن که آیت الله هم نیستن، مجتهد هم نیستن به نظر من. شکرمش.
بسیار عالی. ارثیه رو میشه در زمان حیات تقسیم کنه؟
ارثیه نیست، اونی که در زمان حیات ثروتش رو میتونه تقسیم کنه، خودش دارایی مال خودشه، حقشه، به هر شکلی بخواد میتونه به هر کس دلش بخواد، هر مقدار میخواد میتونه ببخشه. اما اینکه به تقسیم کنه بگن ارث رو تقسیم کردن، نه. اصلا ارث معناش اینه که بعد از مرگ، آنچه بعد از مرگ بین افراد تقسیم میشه بهش میگن ارث. پس اون که در زمان حیات میبخشه اون هبه هست، بخششه. لازم هم نیست که در چارچوب مقررات ارث باشه، حتما مثلا فرض کنید دختر سهم خودش، پسر سهم خودش. گرچه خوب اگر میخواد این کارو بکنه، حداقل اون لحاظ اخلاقی عرض میکنم مراعات بکنه که هر کس سهم خودشو بهش ببخشه، ولی اسمش ارث نیست، اسمش هم بخشش و هبه هست.
سیاره. جریان کشتی امیرالمومنین
من چیزی ندیدم و این خیلی هم به نظرم مطلب معقولی نمیاد که حالا ندیدم جای من این مطلب رو.
شبهای قدر که خداوند گناهان رو میبخشه، کفارات رو هم میبخشه.
نه، امروز تو همین بحث داشتیم که بخشش گناه، گناه گاهی دو حیثیت داره. یک حیثیت نافرمانی خداست، بهش میگن گناه. یه حیثیت حق دوست که از اون نافرمانی تولید میشه، حالا یا حق الله یا حق الناس، اون حق باقی میمونه. من یه مثال بزنم که مطلب بیشتر روشن بشه. فرض کنید کسی مثلا رفته دزدی کرده یا تارک الصلات بوده، حالا ما راجع به روزه صحبت کردیم، راجع به نماز صحبت میکنیم. این که دزدی کرده کارش دو تا حیثیت داره، یک نافرمانی خدا رو کرده، چون خدا گفته دزدی نکنید، دزدی کرده، این گناه اسمش، این نتیجه‌اش آتشه. و نتیجه اگر بخواد حکم شرعی انجام بشه با اون 20 شرطی که وجود داره باید دستش قطع بشه. این یک بحثه. دو، مالی که از مردم ضایع کرده، فرض کنیم توبه کرد، گناهش بخشیده میشه، دیگه جهنم براش نیست. اما حق مردم که بخشیده نمیشه که، مال مردم رو باید بهشون بده. گناه بخشیده شد ولی حق باقی مون. کسی که تارک الصلات بوده، خب رفته تو مرز کفر، تارک الصلات، ترک صلات متعمدن انسان میبره تو مرز کفر که اگه میمرد کافر میمرد. حالا توبه کرده دیگه، اومده مسلمان شده، از مرز کفر فاصله گرفته و اون گناهش هم بخشیده شده، دیگه جاش تو سقر نیست، چون ترک گناه، ترک نماز نشده. اما نمازهایی که نخونده به گردنش هست، اون حق الله باقی میمونه. نافرمانی خدا رو کرد، پاک شد با توبه مثلا، اما حق باقی میمونه. در اونجا هم همینطوره، کفاره حقه، اون حق باقی میمونه. بله گناهشو خدا میبخشه. تو چرا روزه خوردی مثلا؟ چرا تا حالا پرداخت نکردی، چرا کوتاهی کردی، اینا رو خدا میبخشه، اما حق باقی میمانه.
بسیار عالی. کسانی که از بیماری های مثل دیابت و اینها از دنیا میرن، میشه بگیم که اجل معلقه؟
بله حتما اجل معلقه، چون همین که دیابت گرفته، اگه دیابت نمیگرفت که نمیمرد. حالا که دیابت گرفته، اگه مراعات میشد، انسولین تزریق میشد، نمیدونم خودش کنترل میشد قند خونش رو، که نمیمرد. یه سری علل و اسباب مادی رو اگه به کار میگرفت عمرش طولانی تر میشد. یا از اون طرف علل و اسباب معنوی، اگه صدقه قابل توجهی بود، اگر دعای صاحب نفسی دنبالش بود، اگر سری رحمی بود و چند تا نقطه اگر اونها بود، نه این نمیمرد. پس اجل، اجل معلق بود نه اجل مسمى.
بسیار خیلی ممنونم. آقای کرد از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای متوسل و استاد محمدی شاد.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. 3 سوال داشتم از محضر استاد محترم.
بله.
سوال اول من اینه که می‌خواستم استاد توضیح بدن که چرا موسیقی‌های شاد، یعنی موسیقی‌هایی که مراجع میگن حالت طرب انگیز داشته باشه، چرا حرامه؟ من می‌خواستم این دلیلش چیه در اسلام. بعد سوال دومی که می‌خواستم بپرسم اینه که یه مسئله هست، حالا من نمی‌دونم این چه جوری است، اونم اینه که مثلا اگر فردی مثلا مسلمانه، نماز رو هم قبول داره، من مثلا برخورد داشتم، ولی به اثر تنبلی و سستی و اینها نماز نمی‌خونه، اگر در همین حالت خدای نکره از دنیا بره، تکلیفش چی میشه؟ آیا جهنمی میشه؟ چه جوریه؟ و سوال آخر اینه که در شب اول قبر، سوال من اینه که ما کیا رو ملاقات میکنیم؟ در واقع چه کسانی در شب اول قبر میان به سراغ ما؟ خیلی ممنون، متشکر، التماس دعا داریم.
بزرگوارید، خیلی ممنون از تماستون، وقتتون بخیر. خدا نگهدار شما باشه. آقای آقا ناصر از یزد، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
بزرگوارید، سلام
علیکم. جای متوسل و حضرت استاد محمدی.
علیکم
السلام. عرضم به حضورتون که من حالا سعی میکنم، یکی سوال دارم، یکی هم حالا مصلحت اندید میخوام اینم فرمایش استاد در مورد حرف من چیه. سعی میکنم زود تو 2 دقیقه انشاءالله جمعش کنم. یکی این که من حالا سنی ازم گذشته،
خدا حفظتون،
50 خورده‌ای سالمه، حالا آخر پیری به خود کی بوده افتادم دنبال، حالا حدیث و روایت و نمیدونم سخنرانی رو گوش میکنم تو خونه بیکارم، آیا این دیگه آخر پیری به درد من میخوره؟ چی استفاده میشه؟ خیلی برای دنیا آخرت هم داره نداره؟ چجوریه برنامهش؟ این یکی. و یکی هم یه بحثی داشتم همین قبل از اون با دایی خودم، دایی من اما خب سنش کمتر از منه، گفت که روحانی ها که میان نماز میخونن چرا نمیدونم حقوق میگیرن و چی میگیرن. گفتم خب بابا، این بابا باید بره درس بخونه، مطالعه کنه. یکی نماز تنها اینجور که حالا من شنیدم، گفتم 16,000 فرعیات احکام داره، خب بنده خدا خرج داره، خب خرج باید از یه جایی بیاد که بشینه تو خونه مطالعه کنه. اگه تو پرسیدی بلد باشه به جواب بده، حالا اگه یه کمک نشدی چیزی، یه چیز بابا این حرفا رو نداره. بعد یه خورده جروبسمون شد و یه حرفای دیگه‌ای زد و گفت که باید مثل علی علیه السلام زندگی کنن. البته میدونم اینا حرفایی هست که شبکه‌های وهابی تو دهن اینا انداختن، خدا لعنتشون کنه اینا. گفت که امام علی سر کار میرفته کار میگیره فلان اینا. گفتم آقا علی المؤمنین خودشون میفرمان کسی رو با ما قیاس نکنید، لا یقاس بنا احد. یکی بعدم حضرت علی 1,000 باب از باب علم پیغمبر یه لحظه حضرت رسول به گوش مبارکه آقا امیرالمومنین فرمودن این بنده خدا باید برن مطالعه کنن، کم کم یاد بگیرن. این نیست که حضرت رسول نبوده که در گوش اینا بگه که باری عالم بشن، اینا باید برن دونه دونه بخونن، زحمت بکشن. خب هر کسی بالاخره خرجی داره، یه زندگی داره، بچه‌ای داره. حالا من اینو گفتم، ببینم حاجی آقا پاسخ بهتری دارن برای این جور افراد نادو.
بسیار خوشحال
میکنم، همه دوری شما رو به
خودم میسپارم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم آقا ناصر عزیز، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب چرا موسیقی طرب انگیز حرامه؟
اولا اینکه کی گفت موسیقی شاد حرامه؟ شاد و غیر شادیش مطرح نیست. مثلا موسیقی غمگین باشه حرام نیست، موسیقی شاد باشه حرامه، نه اینجوری نیست. اون چی که اکثر فقها میگن اینه که موسیقی رو میشه به سه شاخه تقسیم کرد. موسیقی که حرامه، یعنی یا شکلش، یعنی همون آهنگش، آهنگ فاسدی است، آهنگی است که مخصوص مجالس لهو و لعب هست. و حالا عرض خواهم کرد چرا، فلسفش چیه، که آهنگش مطربه یا نه اینکه شادی آوره، نه اینکه شاده، بلکه لهویه، یعنی انسان از اون انسانیت خارج میکنه. و یا اینکه نه، محتواش فاسده، محتوا طوری است که باعث میشه انسان دچار انحراف بشه، یا حجب مؤمنه، یا حجب دینه، یا آبروی بنده خدا، اینا از این حس، اینا حرامه. دوم، موسیقی که حرام نیست، هم شکلش و آهنگش و قالبش متین و موقر و منطقی است. خب این آیت قرآن که خونده میشه همش در قالب موسیقی خونده میشه. این قاریان قرآن که میخونن، اونایی که باران ازشون بپرسید، میگه من با فلان مقام موسیقی با فلان مقام موسیقی شروع کردم، با فلان مقام اوج گرفتم، با فلان مقام فرود آمدم، با فلان مقام تمامش کردم. یعنی مثلا 3-4 مقام موسیقی به کار میگه تا یک قرأت قرآن رو داشته باشه. یه یعنی نوهایی که خونده میشه، نه همش موسیقیه. این موسیقی نوع دوم که هم شکلش منطقی است و موقر و با متانته، هم محتواش فاسد نیست، خب این حرام نیست. نوع سوم، اون موسیقی که یا شکلش مشکوکه، یا این قالب لحوی هست یا نیست، یا اینکه نه، محتواش، انسان شک داره که این محتوا فاسد هست یا نیست. اون هم اگه انسان احتیاط کنه خوبه، اما اگه احتیاط هم نکرد اشکال نداره. پس دو شاخه از شاخهای موسیقی از قول اکثر فقها حرام نیست، یک شاخش چیه؟ حرام. اما حکمت و حرمتش شاد بودنش نیست، برعکس، حکمت و حرمتش اینه که انسانیت انسان رو از بین میبره. اسلام برای حقیقت انسانی انسان خیلی ارزش قائله، برخلاف مکاتب غربی که آنچه که برای انسان قائلن همون حیوانه، منتها حیوان متمدن، حیوان مدرن، حیوان نمیدونم مرفه، حیوان اتو کشیده و آنکادره. اسلام برای انسانیت انسان خیلی ارزش قائله و کرم نابنی آدم، تاج کرامت رو سرش گذاشته. وقتی که روحی که در انسان دمیده شد که روح الهی باشه، و خدا خودش به خودش بارک الله گفت، وقتی فرمایید که فنفخ نافیه من روح، اونجا که فنشعنه و خلقن آخر تو سوره که مؤمنون داریم، فنشعنه و خلقن آخر، تبارک الله احسن الخالقین، بارک الله بر این خدایی که بهترین خالق ها و آفریدگار هاست. اینو اسلام برای خیلی ارزش قائل، اون چیزی که با انسانیت انسان منافات داشته باشه، عقل انسان رو ضایع کنه. موسیقی به جایی میرسه که شخصیت بی‌نظیر، مثلا شاه، سلطان، خلیفه‌ای داشتیم که بر اثر موسیقی مثل حیوان، مثل الاغ چادست بارا میرفت و به کنیزش و اون خدمتگزار میگفت بیاد رو الاغ خودتون سوار شید. یعنی اینجا یک شخصیتی رو ببین به کجا کشونده. موسیقی میتونه حیوان رو تا مرگ، این موسیقی خودی که برای شتر میخونن یه نوع آوازه، انقدر اثر داره که این حیوان تا پای مرگ میدوه، انقدر میره تا بمیره نسبت به حیوان. اینجوری خب اگه اینجوری باشه که عقل انسان از بین ببره، انسانیت انسان مورد خدشه قرار بده، خب بله، اسلام با این موافق نیست. چرا؟ انسان میخواد که، اسلام میخواد که انسان انسان باشه، فلسفش اینه. اون موسیقی که انسان از انسانیت توهی بکنه، طوری بشه که انسان شخصیتش از دست بده و دست به کارهای احمقانه و کارهای لحو و کارهای لغوی بزنه، این رو اسلام باش مخالفه. و موسیقی انسان رو به اینجاها میکشونه. شما خودتون ببینید که مثلا همین آهنگا زده میشه، مثلا یه شخصیتی که انسان ازش توقع نداره، یه این بچه کوچیک، بچه مثلا 1-2 ساله شروع میکنه رقصیدن، یعنی از حالت عادی اینا خارج میکنه. این جهتش اینه، وگرنه اسلام با شادی مخالف نیست، بلکه طرفدار شادی است. منتها میگه اگر ناز انسان یه ساعت شاد باشه تا ابد غمگین باشه، عقل حکم میکنه که انسان اون شادی ابدی رو به دست بیاره، اون شادی حقیقی رو به دست بیاره. این شادی کاذب، این شادی بر اثر مخدرات رو بذاره کنار. موسیقی انسان رو تخدیر میکنه، ممکنه که یک علکی خوشی به انسان بده اما اندوه طولانی به دنبالش. اسلام میگه نه، شما دنبال اون شادی باش که دوام داره، دنبال اون شادی که حقیقیه، نه شادی تصنعی و شادی تخدیر از کردم. خب مواد مخدر اون کسی که استعمال میکشه رو یه چند ساعتی چیه؟
بردش در یک فضای دیگه.
بله. اما آیا اون درسته؟ موسیقی هم این همونه از این جهت. اگر نه اسلام نه با شادی مخالفه، نه با هنر مخالفه، نه با زیبایی مخالفه. اصلا هنر در واقع تجلی میل زیبایی دوستی انسانه که یاد اصیل ترین کشش های فطری انسان محسوب میشه. علتش اینه که اون موسیقی که انسان رو از جاده عقلانیت و انسانیت و متانت خارج میکنه، اسلام با اون مخالفه.
حتی موسیقی هایی که حزن‌انگیز هم هست اگر انسان از اون حالت خارج بکنه؟
بله، فرق نمی‌کنه. اون حزن و غم و شادی معیار نیست که ایشون فرمودن، عرض کردم شادی معیار نیست.
بسیار عالی. کسانی که عقیده به نماز دارن، نماز رو قبول دارن، نمیخونن و از دنیا میرن، چه اتفاقی براشون خواهد افتاد؟
اینه واقعا اعتقاد داشته باشه از دین خارج نشده، چون نماز جز ضروریات دینه. کسی بخواد قبول نداشته باشه از دین خارج میشه، دیگه مسلمان نیست. اون کسی که نماز باور داره ولی حالا تنبلی میکنه نمیخونه، میشه مؤمن فاسق، اگه واقعا این ایمان رو بتونه نگه داره. اما حالا چی میشه ما خبر نداریم، ولی حداقل اینه که سالهای سال، شاید هزاران بلکه صدها هزار سال، این باید تو زندان تو جهنم باشه تا اون شایستگی اومدن به بهشت رو پیدا بود.
بسیار عالی. کسانی که از دنیا میرن در شب اول قبر، به تعبیر ایشون، به تعبیر من، وقتی وارد عالم برزخ میشن دیگه، چه کسانی رو میبینن؟
در روایات فراوان داریم که هنگام احتضار 14 معصوم به بالین مؤمن میان، که روایت مفصل هست زیل آیات آخر سوره معارکه فجر، یا آیات النفس المطمئنه، اونجا این روایت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام و تو منابع معتبر ما نقل شده که 14 معصوم میان و سفارشش رو به حضرت عزرائیل میکنن و او هم بهش میگه که من از هر پدر مادر مهربان و تو مهربان ترم، به من مأمورم تو رو مخیر کنم بین بازگشت به دنیا یا قبض روح. و هیچ مؤمنی هم نیست که بگیم میخوام برگردم به دنیا، همه میگن هر چه سریعتر قبض روح که ما بریم به اتفاق اهل بیت علیهم السلام بریم داخل بهشت. چنان که مولا امیرالمومنین علیه السلام رو همه میبینند بدون استثناء، و اینها در اون ماجرای خدمت شما عرض کنم پرسش قبر هم حداقل مولا رو ما روایت داریم که حضور داره و سفارش میکنه. وقتی که نکیر ممکن میپرسن میگه من امام شخصم، در حالی که اگه کسی نباشه میگه که انا لست به امام ها، من امام شخص نیستم، خانم من امامش نیستم. بنابراین حضور دارن، چنان که در ادامه هم مؤمنین یکی از بهترین لذت هاشون در عالم برزخ همون زیارت اهل بیت علیهم السلام و در جوار قرب اهل بیت بودن و مخصوصا امیران السلام بودن که اینم باز داریم. پس یکی از لذت های بهشت برزخی همینه، همین همجواری با اینها. اینم ادامه داره، در قیامت هم همینجور هست. اون دعای نوت بخوندید که سلی پیامبر خطاب به مولا میفرمایند که وشیعتو که علا منابرم من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه، حولی فی الجنه و هم جیرانی. اینها در حالی که بر صندلی های از نور نشستن، چهرشون هم چون خورشید نورانیست، اطراف من نشستن و اینها همسایگان من در بهشتن. در بهشت هم اینها، حتی در بهشت خلد هم این جریان ادامه داره. و ولایت، خود ولایت از مهمترین اون همراهان انسان در برزخ. نماز همراه انسان هست، روزه، حج، زکات، اما در رأس همه اینها و قوی تر و نورانی تر از همه اینها بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام.
کسانی که در کهولت سن سراغ حالا عبادات و معنویات میرن، به تعبیر آقا ناصر بزرگوار از یزد، حالا احادیث و روایات و پایان منبر، اینها به دردشون خواهد خورد؟
بله، خب علم همراه انسان هست. شما چی که کسب میکنید، چه اول کودکی و جوانی کسب کرده باشید چه آخر پیری، علم مخصوصا علوم دین رو همراه خودتون خواهید برد. علم معیار کمال انسانه، علم معیار امتیاز انسانه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ قرآن میفرماید آیا کسانی که میدونن باکسرها که نمیدونن با هم مساویان، هرگز مساوی نیستن. اونا که میدونن مقامشون بالاتره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی که ایمان دارن اینا یک درجه دارن. ایمان خودش یک درجه انسان رو میبره بالا، از بقیه انسان ها میبره بالاتر. اما کسانی که ایمان دارن و علم، اینا درجاتی، این والذین اوتوا العلم درجات، درجات تن هست و تنوینش هم تنوین تفخیمه، یعنی انقدر این درجات زیاده، انقدر بزرگه، قابل تعریف نیست. بنابراین علم درجات انسان رو بالا میبره. حالا اینکه علم کی کسب بشه، کجا کسب بشه، بله در کودکی و در جوانی خیلی ساعت کسب میشه، میمونه. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. اما در پیری نمیمونه. ولی حالا کسی دنبال علم باشه، حالا کارش بسیار عالی است، تمام اون ثواب هایی که درباره طالبان علم گفته شده برای شما هم هست، که پیامبر میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم، دنبال علم بودن بر هر مسلمان واجبه. بعد فرمود که الا فان الله يحب بغات العلم، کسانی که دنبال علم رو خدا دوستشون میداره. نگفت پیرها رو دوست نداره. ان الله يحب بغات العلم، هر کس دنبال علم باشه خدا دوستش داره. برگ معنی جستجو هست، جستجوگران علم خدا دوست داره. که پیامبر میفرماد اطلب العلم من اللحد من المهد الى اللحد، از گهواره تا گور، نه تا مرگ تا، بعد از مرگم تا گور، تا موقع دفن نمیکنم. اونجا هم باید یادت بدم، بازیاش میگن تکونش میدن، میگن فلانی افهم، اسم افهم، فلانی گوش کن بشن و یاد بگیر. بنابراین نه، خیلی عالی است، شما دنبال علم باشید، علم همراه خودتون میبرید و باعث کمال انسان میشه و کار شما هم از بهترین ثواب هاست، از بهترین عباداتی که انسان میتونه بیشترین ثواب رو ببره. انقدر باید در این رابطه داریم. شما که حالا که دارید مطالعه میکنید، کتاب شهید ثانی دارن رحمت الله علیه به نام منیت المرید فی آداب المعلم المستفید، اولش از این دست روایات خیلی نقل کرده از طریق شیعه و سنی، ده ها روایت ناب رو نقل کرده. حالا من تبرکن یکی از این روایت رو میخونم براتون. پیامبر فرمودن ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا کتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنى الله له بكل قدم مدینه فی الجنه و یستغفر له حیطان الماء و طیور الهواء. این حدیث ادامه داره. هیچ فراگیرنده‌ای نیست که برای کسب علم و دانش به محضر یک عالمی رفت آمد کنه. حالا در گذشته باید می‌رفتن خونه عالم چیزی یاد بگیرن، الان باید پای تلویزیون بشینن یا باید عالم بیا سراغ اونا،
یا مثلا برنامه آنلاین اینترنتی داشته باشه.
مثلا کسی که برای کسب علم به یک جلسه علمی رفت آمد میکنه، پیامبر هم به ازای هر قدم که برمی‌داره رفتن و برگشتن، خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. به ازای هر قدم خداوند شهری در بهشت براش بنا میکنه. همه موجودات دعاش میکنن، ماهیان، دریا، پرندگان، همه دعاش میکنن. بنابراین شما برید کسب علم کنید و خسته نشید.
بسیار خیلی ممنون. مگر این نیست که برای عبادت واجب و دستور واجب دستمزد گرفتن حرامه، پس چرا بعضی از ائمه جماعات پول میگیرن نماز میخونن؟
اگه برای اقامه نماز پول میگیرن خب جایز نیست، و برای اقامه نماز جایز نیست که بخوام پول بگیرن، و پول دادن جایز نیست، پول گرفتن هم جایز نیست. اما آیا او از خونش میاد مسجد، اینم برایش واجبه؟ یا امام جماعت شدن هم برایش واجبه؟ چیزی واجب نیست که، نماز خوندنش واجبه، اما امام جماعت شدنش هم واجبه که سخنگوی اونها بشه و بار همه رو او بدوش بگیره، او از طرف اونه داره حمد و سوره میکنه دیگه، و بار سنگینی هم هست. بنده که امام جماعت هم میدونم چقدر سنگین این بار. اینا که دیگه واجب نیست. خدمت شما عرض کنم که حالا یه حق القدمی بهش بدن، آسمان به زمین میاد. مطالبیشون فرمودن همش درسته. این که گفتن که امیرالمومنین میرفت کار میکرد، اولا اون دوری که حضرت کار میکرد دعا دوره بود با خانه نشین شده بود، موقعی هم که حاکم بود کار میکرد، موقعی هم که در خدمت مردم بود و با مردم موقعی که با منزوی شد حضرت بایکوتش کردن، سلامش هم جواب نمیدادن. او رفت شروع کرد نخلستان آباد کردن و
چاه کندن
و قنات کندن. اما موقعی که مسئولیت داشتم کار میکرد. و ثانیاً هم تو شما فرمودید امیرالمومنین لازم نبود 5 سال مطالعه کنه بخواد یه منبر بره، 40 سال مطالعه کنه تا بتونه سوال مردم رو جواب بده. من این مطلب رو قبلا خدمتش عرض کردم، این بندی که خدمت شما هست از این چیزها نداره، یعنی امام جماعت هستم پول نمیگیرم، شهری هم نمیگیرم، نمیدونم یارانه هم نمیگیرم، خلاصه اینکه حالا عرض میکنم از اونا دارم دفاع میکنم. امیرالمومنین نیاز نداشت که بخواد 10 سال مطالعه کنه تا بتونه سوال جواب بده، 40 سال دود چراغ بخوره تا بتونه حقیقت اسلام رو فهمیده باشه. او علمش علم لدنی بود، به محضی که اراده میشه پشت پرده نگاه کنه میدید یه وقت نمیداشت مطالعه. این آقا باید بره مطالعه کنه، باید 40 سال درس بخونه. شما چرا این حرف رو نسبت به اینو شما اضافه کنید؟ اون علومی که مربوط به جسم ما میشه، مثل پزشکی، مثلا مکانیکی، سایر چیزایی که زندگی دنیای ما رو تامین میکنه، هر چی خرج کنیم برای ما مهم نیست. یه پزشکا محترمن و عرض کنم که عالمن و متخصصن، اما خب ایشون توی جامعه درس خونده، از امکانات این جامعه استفاده کرده که هزینه‌های فراوان براش شده، یعنی از با اون بیت المال اینو به پزشکی رسونده. الان هم میاد مطب باز میکنه و چقدر درس خونده؟ مثلا 20 سال درس خونده دیگه، 8 سال دوره پزشکیش بوده، 12 سال دوره دیپلمش. غیر از اینه
پزشک عمومی هم ده.
حالا 2 سال هم تخصص بگیر، 22 سال مثلا، 8 سال درس خونده، یه دندان پزشک شما در نظر بگیرید، بعد ببینید که درآمد خودشون بپرسید که درآمد مثلا روزشون چقدره. وقت یک طلبه ای که 40 سال درس خونده و علمش خیلی پیچیده‌تر از علم پزشکی است، چون اون علم تجربی و محسوسه، این علم از اون چیزها نیست. تو چه فضایی درس خونده؟ با چه شرایطی درس خونده؟ وقت اومده حالا متخصص شده در امور دین، بگیم نه تو چون با جسم ما کار نداری، با روح ما، با جان ما کار داری، به جان ما خدمت میکنی، به آخرت ما خدمت میکنی، باید خود زن و بچه از گرسنگی بمیرید، چون راه دیگه ای که نیست، حقوقی که نداره، درآمدی هم که نداره. بگیم چون تو 40 سال درس خوندی، تازه 40 سال که درس خونده معلوم نیست مجتهد شده باشی. یه بار من مطلب خدمتشون عرض کردم، شما 200 تا دیپلم در نظر بگیرید که معدلشون بالا 18 باشه، اینا وارد دانشکده پزشکی بشن، بعد از 8 سال تقریبا همشون میشن پزشک. حالا فرض کنید 100 مثلا 97شون میشن پزشک، 3 تا هم ریزش دارن مثلا، اما اگه همین 200 تا دیپلم رو بیارن توی یکی از حوزه‌های علمیه فقط در یه رشته که همون فقه باشه، که ساده ترینشه، فقه اصغر دیگه،
بله،
همون فقه هم احکام باشه، بخواد درس بخونه، بعد از 40 سال چند نفر از این 200 نفر مجتهد میشن، کارشناس دین میشن، اونا همشون کارشناس پزشکی شدن، دکتر شدن دیگه. چند نفر از اینها دکتر میشن؟ چند نفر؟
شاید 1 نفر.
حالا این مقدار ما تخفیف میدیم، شاید 2 نفر، یعنی از 200 نفر 2 نفرشون کارشناس میشن. بگیم نه، شما چون تو رشته دین بودید و این همه زحمت کشیدید، 40 سال درس خوندید، نمیدونم اینها، شما حق ندارید، هیچ اصلا حق حیات ندارید. این درست نیست. اگر 1 نفر 2 نفر در بین این افراد هستن که ممکنه که برخوردار باشن، ممکنه حتی یه زندگی تجملاتی هم داشته باشن، اونها رو شما بذارید کنار، بیاد اون قشر متوسطشون رو ببینید، کاری نداره شما بیاد تو حوزه علمی قوم برید یک آمار بگیرید، ببینید که اینها هزینه ماهیانه زندگیشون چقدره. ببینید یک طلبه‌ای که مثلا فرض کن که 20 سال درس خونده، الان زن داره، بچه داره و مستاجر هم هست، ببینید درآمدش چقدره و هزینه‌اش چقدره. یه آمار بگیرید بعد مقایسه کنید، خواهید دید که پایین ترین سطح زندگی رو روحانیون و طلاب دارن. خب بی‌انصافی نیست که ما عرض کردم بنده خدمت شما هستم از این چیزها کلن بنده رو خط بزنید، یعنی هیچ تو این فاز وارد نیستم، چون بنده معلم بودم و معلم هستم و از راه های دیگه زندگی مداره میشده و میشه، اما به هر حال انصاف هم خوب چیزیه. کسی که تو این راه افتاده حالا که ما بهترین راه هم میدونیم، نباید کاری کنیم که دیگه اون زندگی حد اقلی هم مثلا نداشته باشه. بله ما اگر بخواینا وارد تجملات بشن به هیچ وجه باش موافق نیستیم. اگر یه روحانی میخواد منبر بره، قبل از اینکه منبر بره باید برای خودش نرخ تعیین کنه، انقدر میگیرم منبر میرم، ما اینو قبول نداریم. بخواد یه خدمت دینی به مردم برسونه، بخواد اینو بندازه توی مسائل اقتصادی و تجاری و اینها، نه اینها رو ما قبول نداریم، باید در خدمت مردم باشه و دلسوزانم باید در خدمت مردم باشه. از کنم که اما مردم هم باید انصاف داشته باشن. او وظیفش اینه که برای خدا بدون چشم داشت آنچه که از دین کسب کرده، از قرآن کسب کرده بدون چشم داشت. تأکید میکنم اینه که از منم که تماما مضمون آیات و روایات در خدمت مردم باشه، شبان روزم باید در خدمت مردم باشه. این تکلیف او. اما مردم چی؟ تکلیف ندارن که حداقل زندگی رو برای خودش و خانوادش فراهم کنن. فرمایشات شما همش درست بود، این هم اضافه بکنید که چطور شما برای جسمتون، برای دنیاتون انقدر هزینه میکنید ولی برای روحتون، برای جانتون، برای آخرتون نمیخواد هزینه بکنید. از اون روزی که بچه به دنیا میاد، خب این آقا باید در کوشش مجموعه، هنوز بچه به دنیا نیومده، به من میگن که وقتی بچه به دنیا اومد شما باید تلفنی در گوشش اذان اقامه بگید. هنوز که به دنیا نیومده، حالا که به دنیا اومد از اذان اقامه و بقیه احکام شرعی بگیرید تا بحث عقد و ازدواج و تا میمیره، باز اون روحانی باید براش نماز بخونه، اون روحانی باید کاراش انجام بده، همه اینا به عهده این هاست دیگه. این که تو این فاز داره خدمت میکنه، نه این رو ما کلا نه اینا درست نیست، ما باید انصاف داشته باشیم. حالا اینجا چون متأسفانه خودمون، متأسفانه که نه، ما چون خودمون متهم هستیم و معمم هستیم، شاید بعضی حرفا نمیتونیم بگیم. یعنی بنده شخصی بودم خیلی حرفا داشتم، یعنی اگر شخصی بودم در این باره خیلی حرف داشتم، منتها حالا چون خودمون این مقدار من فکر کنم کافی باشه.
بسیار خیلی ممنونم، تشکر میکنم جای محمد. استراحتی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. الهی قو علی خدمتک جواری.
زمین تا اوج افلاک شده چون سر غیبت با ویلا با ویلا. اون روزی که بیاد آقا میشینن باز کبوترا به روی گنبد طلا، یه سحر تا ستاره ها میشه بر پا مناره ها، شبیه مشهد و رضا. تو چشم عالم که شام بقیه تاریک و بیک و کرد، تا قیامت سهم شیعه است سربنده یا زینب. بدون لشکر ستم داره این صحنه محترم، بیرق صاحب علم. این زمین جای کینه نیست، زینبی مدینه نیست، سر میدیم پای این حرم. وای نداره انتها،
اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبه ولينا وكثره عدونا وقله عددنا وتظاهر الزمان علينا. خدایا از تو میخواهیم که به ما کمک کنی بتوانیم هر روز بهتر از روز قبل باشیم و ان شاء الله زمین ساز ظهور حضرت تا این قربت ها را بزداییم و اولا دل مهدی فاطمه رو شاد کنیم و بعد خودمان آرام بگیریم انشاءالله. خب همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. جای محمدی گریزه بفرمایید. تلفن ها رو جواب بدیم یا پیامک ها رو بخونیم؟ باشه چشم، چون پیامک ها هم زیاد شده. آقای رضوی از بوشهر، سلام علیکم.
علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
سلامت باشین، بفرمایید.
آقای رو تشهاد دارم خدمت استاد.
بفرمایید. بله
حتما بوزر شما، من احساس میکنم یا آیه مبارکه سوره انفطار میفرمایه یا ایوال انسان و ماخر که به رب بکن کریم، این احساس میکنم خداوند از انسان ها گلایه کرده.
بله
بعضی سوال دیگه هم هست یا از زمان آدم تا خاتم بوده که جهاد نکاح در یه قومی در یه عده پیدا بشه. سامنی وهابی ها جهاد نکاح درست کردن توی اسلام خواهدی کردن اینا.
چرا این جهاد نکاح وجود داشته؟
بله جهاد نکاح توی قوم ها توی زمان پیامبر از آدم تا خاتم وجود داشته، همین چیزی که این وهابی ها پیدا کردن داده وجود اومده.
بسیار متشکرم.
انشاءالله زنده باشید. ممنونم. خداحافظ.
خیلی ممنونم از تماستون آقای رضوی، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. علی آقا از اصفهان، سلام علیکم.
الو.
علی آقا سلام علیکم.
سلام آقا، خسته نباشین.
سلامت باشید، بفرمایید.
خدا سلامتی بده ان شاء الله.
همچنین بفرمایید.
شما به آقای گل عرضم بودید، من دو تا سوال داشتم. خدمتتون.
بفرمایید.
عرضم بازدون که من دنبال میکنم این صحبت های آج آقا را، خب یه چون نشد دیگه بودم تماس بگیرم. صحبتی چشم زخم که صحبت میکنم آج آقا، یه وقتی که تو مورد چشم زخم قرار میگیره و خواستم ببینم که این چجوری میتونن مثلا در احوال این چشم زخم هستن رفع کنن. این یک. دو، یکی از دوستان به من گفتش که من دوست نمیدونم مثلا در احوال موقع که به خواب میرم توی یه عالم قرار میگیرم که خوشم نیاد، چرا این حالت به وجود میاد در صورتی که من رو چارچوبه دینه حرکت میکنم و اینا.
بسیار خوب،
خیلی محبت کردیم.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب یا یال انسان ما قرار که برب بکل کرد، درست خوندم آیه؟
بله بله، همونطور که شما فرمودید خدا اونجا از انسان گله میکنه و مولا امیرون السلام در زیل آیه با همین آیه خطبه بسیار زیبایتون نحش بلاغه داره که چته ای آدم تو چطور به اینجا رسیدی. او خطبه رو این عزیز ما از بوشهر حتما بخونن، حدود خطبه های 213-14-15 اون حدود است در شهر همین یا هم انسان واقعا که برای بکل کریم، چون دو تا خطبه هست پشت سر هم دارن، یکی 213 هست که شرح این الحاکم و تکاثره، بعد از اون هم شرح همین حضرت، خیلی اونجا کلمات زیبایی داره. همونطور که شما فرمودید اونجا خداوند متعال میگه خب چته پروردگار کریم با این هم کرامتش با این همه تو چرا مغرور میشی، چرا سوء استفاده میکنی. بله اونجا ملاحظه بفرمایید مطلبی که شون گفتن درسته.
بسیار عالی. سال دومشون این که جهاد نکاح وجود داشته؟
نه خیر، ما تو هیچ از دین ها تا حالا ندیدیم و وجود نداشته از آدم تا الان، و این در واقع تنها به جهاد نکاح هم نیست، از این قوانین مندرآوردی برای پیشبرد اهداف شیطانی که اصل سر نخ دست استکبار بود. این بیچاره نمیدونستن که کی اونها رو داره هدایت میکنه، فقط سرانشون میدونستن که عروسک خیمش عبازیه آمریکا و اسرائیل و استکبار هستن، خودشون متوجه نبودن. بقیه اون کسانی که گول خورده بودند و سرشون کلاه رفته بودند، سر تا سر دنیا جمع میشدن، توجه نداشتن دارن چیکار میکنن، نه منطق تو حرفاشون هست، نه عرض کنم که دلیل داره، نه شرع اینو میپسنده، نه عقل اینو میپسنده، نه علم اینو میپسنده. جهاد نکاحی یعنی چه؟ کجای قرآن ما داریم که میگه که کسانی که جانشون در راه ما میدن براشون بهشته؟ اما که شما بخواید براشون عرض کنم که نه، اینا حرفای من در آوردیست و وجود نداشته، حداقل در حدی ما اطلاع داریم نه در اسلام نبوده، در هیچ آیینی، حتی آیین های غیر دینی هم من سراغ ندارم جایی، تا انقدر که من اطلاع دارم ندیدم جایی بخواد این قانون بی اساس و غیر انسانی وجود داشته باشه.
بسیار خیلی ممنونم. وقتی در چشم زخم قرار میگیریم چه کنیم؟
اگه همزمان همونجا معوذتین رو بخونن و این یکاد رو بخونن و ذکر ما شاء الله لا قوة الا بالله رو بگن، جلو چشم زخم گرفته میشه. و اگر اسفند دود بشه که باز این هم مؤثر هست، داشتن برخی از حذرها مثل حرز امام جواد علیه السلام جلو چشم زخم رو میگیره.
چرا من وقتی که خوابم بدن برزخی من یا بدن مثالی من فعال میشه و وارد عالم ملکوت میشم نمیخوام؟
نه اون دیگه دست انسان نیست. ببینید خود خواب از جنس برزخه، سیمونی بگیم که چرا من وارد این باغ میشم؟ وارد این باغ شدم.
خب وارد شدی دیگه،
وارد این باغ شدی دیگه. خود خواب یعنی برزخ. منتها برزخ دو نوع هست، یا مثال هم بهش میگن، مثال متصل یا مثال اصغر و مثال اکبر. بعد از مرگ انسان در مثال منفصل یا مثال اکبر وارد میشه، با خواب در عالم مثال متصل یا مثال اصغر وارد میشه. به هر حال جنس خواب از جنس عالم برزخه. ما
منتها سوالشون بزنم این نبود، سوالش این بود که من خوابهایی میبینم که دوست ندارم ببینم، صحنه‌هایی رو میبینم که دوست ندارم ببینم، که خوابهای شیطانی باشه. آدم متدینی هم هست و دوست نداره خوابهای شیطانی ببینه، ولی خوابهای شیطانی
میبینه.
اینم راه حل داره. اولا که اون دعایی که برای احترام تو مفاتیح هم هست که اعوذ بالله که داره، که ان یتلاعب بی شیطان، اونجا از اینکه شیطان بخواد سر به سر من بذاره با من بازی کنه، من به تو پناه میبرم. خوندن اون دعا و خوابیدن به دست راست و بعضی از آیات قرآن رو خوندن و فکر تنظیم باشه. ما میشناسیم کسانی که 40 سال از دوران جوانیشون که هرگز خواب شیطانی ندیدن، هرگز دچار احتلام نشدن. میشه کارهایی کرد که اون اتفاق هم برای انسان نیفته، چنان که اشکالی هم نداره، گناهی نکرده، چون در حال خواب انسان اراده نداره، آنچه در حال خواب براش رخ میده باعث گناه نمیشه. خواب ها هم سه نوع هست. پیامبر فرمودن الرؤیا ثلاثه، رؤیا سه نوع هست: تبشیر من الرحمن، خواب های رحمانی، تحذیر من الشیطان، خواب های شیطانی، و ازغاص و احلام، خواب های در هم بر هم و غیر قابل پرار. اشکالی نداره، گناهی مرتکب نشدن که بگیم که حالا مثلا در خواب، در عالم رؤیا خواب های بد دیده.
بسیار.
برای کابوس دیدن باز بحث دیگه است که من دیگه وارد بحث کابوس نشدم.
بسیار، خیلی ممنونم. سوال کردن که در جاهای مختلف قرآن می‌خوانیم که خداوند متعال از خطای فرستادگان خودش بیان می‌کنه و صحبت می‌کنه، که چگونه پیامبر مثلا یک گناهی رو انجام داد. سوالشون این هست که چطور خداوند متعال این کار رو اولا انجام میده، یعنی میاد گناه بندش رو علنی میکنه و چشم پوشی نکرده، ولی ما دستور داریم که خطای همنوع خودمون رو بپوشونیم و بیان نکنیم و علنی نکنیم، و دوم این که چگونه هست پیامبری که با دیدن عینی عظمت خداوند متعال تونسته خداوند رو درک کنه، دست به خطایی بزنه و بعدش هم مورد نکوهش خداوند قرار بگیره.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اگه موردش رو مشخص میکردن، ما خوب رو هم مورد بحث میکردیم. منظور شما کدام مورده؟ ببین آیا کاری پیامبر کرده خطا هست، گناه هست که خلاف اسمت باشه؟ نه، هرگز شما در قرآن در روایات موردی پیدا نخواهید کرد که پیامبری دچار گناه و خطا شده باشه. مثلا فرض کنید مردم اشتباه راهنمایی کرده باشه، مثلا پیامبر نماز رو اشتباه هم به مردم یاد داده باشه، بعد بگید من اشتباه کردم، نماز صبح باید شما 2 رکعت بخونید، من میگم 4 رکعت بخونید. نه، هرگز این اتفاق نمیفته. بنابراین خطا به این معنا که خلاف اسمت باشه شما از پیامبر نخواهید دید. این یک مطلب. مطلب دوم این که بله، ترک اولا داشتن، و گاهی هم پیامبر خدا به خاطر ترک اولا به اونها تذکر میداد و مؤاخذه میکرد و اینا رو داریم، اما ترک اولا بود. منتها چون اونها مقامشون بالا بود، خداوند همین ازشون انتظار نداشت که بخوان ترک اولا رو انجام بدن. مطلب سوم این که اون مواردی که شما میگید مواردی است که پنهان نبوده که خدا بخواد عیب اونها رو آشکار کنه. فرض کنید که حضرت یونس آشکارا اومده از سوی قومش شکایت کرده،
نفرین کرده،
اومده بیرون میگه شیشه و زنون ذهب مغاظبن فظنن لن نقدر علی، اونا باید عصبانی میشد، نباید رهاش میشد، باید این مقدار بیشتر میمون که بلکه توبه کنن، چون که توبه کردن و خدا هم بخشیدشون. حضرت یوسف نباید اون همسلولیش این دیگه پنهان نبود که گفت اسکونی اندر ابک، چیز پنهانی نبود که خدا بخواد پنهان رو آشکار کرده باشه، آشکار بوده. ما همچنین تکلیف نداریم. غیبت کسی هم که متجاهر به گناه است اشکال نداره، در همون راستای خود اون گناهی که تجاهر میکنه. اون چی که بده و باید انسان ستار العیوب باشه و خداوند ستار العیوبه، اون عیبی است که پوشیده باشه. وقتی عیب آشکاره، شعری سعدی داره میگه که شنیدم که 4 کس را غیبت نیست، که این کسی که خودش پرده دری میکنه، دیگر پرده بر پرده پرده در مپوش که خودش پرده دری میکنه. خلاصه وقتی که اون عیب آشکاره دیگه ستاریت معنا نداره. ستاریت اونجاست که عیب پنهان باشه اون آشکار نشه. و اینجایی هم که شما گفتید مواردی هم که در قرآن هست مواردی که آشکار بوده، همه دیدن، همه دیدن. چه مثلا فرض کنید که البته اونو ما معتقدیم خطاب پیغمبر نیست، اون عبس و تولا، ما معتقدیم که اون کسی که با پیغمبر صحبت میکرد اون عبوس کرد، اون چهره برگردون. اما حالا اگرم بوده خب همه دیدن دیگه، پنهانی نبوده. پس هرگز خداوند عیب پیغمبرش رو آشکار نکرد، همون عیب منظور ما همون
ترک
اولاست. برکن چیده بود که آشکار بوده بهشون هم تذکر داده. چرا به منافقین اجازه دادی در سوره مارکه توبه لما اذنت لهم؟ چرا بهشون اجازه دادی؟ باید سب میکرد تا اینا افشا بشن، شخص بشه اینا دروغ میگن. خب همه دیدن که پیامبر به اینها اجازه داده، حالا هم میگه خدا بهشون چرا اجازه دادی؟ یا ایها النبی لما تحرم ما حلال الله لک تبتغی مرضات ازواجک؟ چرا تو حلال خدا را خود تحریم کردی به خاطر خوش آمد ازواجت؟ همه دیده بودن، همه میدونستن. پس موردی نیست که پنهان باشه، خداوند آشکار کرده باشه.
متشکرم. آقای اسلامیان از بلژیک سوال کردند که اینکه بهش دارای طبقات هست، پس چطور انسان‌ها میتونن با هم در ارتباط باشن اونجا؟ و سوال دومشون این هست که آیا میتوان گفت که خداوند مخصوصاً ابلیس را برای امتحان انسان آفرید؟
نسبت به سوال اول، اون کسانی که بالاترن اونها میتونن نسبت به پایین اشراف داشته باشند و مشکلی ندارن، میدونن که اونا در چه حالی هستن. اما پایینا خبر ندارن که اون بالاها چه خبر هست و چه تنعماتی دارن که اینها ندارن. اما ارتباط مشکل نداره. طبقه مثل طبقه دنیا نیست که بگیم که طبقه مثل آپارتمان هست که مثلا اون بالای تو آپارتمان پنجم نمیتونن بیان تو آپارتمان چهارم. اینجوری نیست. اونجا اصلا زندگی غیر از اینجاست. هویت اون عالم غیر از هویت این عالم هست. همینقدر که اراده کرد جایی باشه همونجاست. در دنیا شما که الان بلژیکید اراده کنید بیاید قم، با سرعت سیر نور هم که بیاید چیه؟ چند ثانیه طول میکشه دیگه، 300,000 کیلومتر نور در ثانیه طی میکنه. یک کسی از ثانیه طول میکشه که شما بخواید از اما بخواد با سرعت سیر نور بیاید تبدیل به انرژی میشه دیگه، ماده نمیشه. شما بخواد با سرعت صوت، با سرعت سیر صوت هم مثلا از بلژیک بیاید اینجا 4-5 ساعت طول میکشه. اما اونجا نه، وقتی اراده کرد همونجاست. اگر فرض بفرمایید که حالا فرضه مثلا 1,000,000 کیلومتر اصلا فاصله دارن، وقتی اراده کرد پیشش باشه پیششه. بعد اینجوریه، اون کسی که مثلا پایین ترین درجه یا یعنی کسی که بالاترین درجه اراده کرد که حال اون مثلا فرض کن قومخیش خودش یا دوست خودش رو بفهمه، به معنی که از اون طبقه آخر بهشت اراده کرد پیش اونه، به همین سادگی. بله.
و اگر پایینی ها برن بالا و حال او رو ببینن و نعمت
کردم نمیتونن بفهمن که اونا، مثل بچه‌ای که نمیفهمه که بلوغ چه لذتی داره. بله اینم داشته باشن که اون کسانی که وابستگان اون شخصن، مثلا فرزندانش اگر در طبقات پایین باشن اونها ملحقش میکنن به اون طبقات بالا دیگه، برایشون تو همون طبقه. در صورتی بکنم مزمل باشه، سوره آخر قرآن هست که میفرماد الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء، که دوستان آیه رو بیارن. اونجا داره در روایت که وقتی که انسان وارد بهشت میشه میگه خب پس فرزندان من کجا هستن، اهل من کجا هستن؟ میگن اونها در حد شما نبودن، در طبقه شما نبودن، اونها پایین ترن. به خود من که عبادت میکردم برای خودم و اونها عبادت میکردن. خدا میفرماید که بزرگیشو بهش ملحق کنید، پایین رو میارم بالا بدون که از بالای چیزی
کم بشه.
و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء، اون پایین رو میارم بالا که هم طبقه پدرشون مثلا بشن، ولی بالایا رو پایین نمیارن. اما حالا اونه که پایین جاشون اونها خبر ندارن که اون بالاها چه خبره.
خداوند ابلیس رو برای امتحان انسان مخصوصا آفرید.
این بحث باید از دو منظر نگاه کرد، یکی از منظر تکوین، یکی از منظر تشریع. از منظر تشریع خیر، ابلیس مکلف بود با آدم سجده کنه، دستور خدا این بود، سجده نکرد، خداوند او رو راند، رجیم شد. بعد که رجیم شد باید توبه میکرد، توبه نکرد. نباید مهلت میخواست، مهلت خواست و خداوند از باب رحمت و لطفش بهش مهلت داد. حالا که مهلت بهش داد، نباید میرفت بندگان خدا رو گمراه میکرد. ولی اینا از لحاظ تشریع هیچ کدامش قابل قبول نیست و همش نباید هست،
گناه انحرافه
و به خاطر همین هم عذاب خواهد شد. به لحاظ تکویم بله، هر حال انسان باید امتحان بشه، انسان باید رشد کنه، برای رشدش نیاز به یک حریفی داره که در معرض اون وساوس اون قرار بگیره و مقاومت بکنه، با اون گلاویز بشه، گاهی اون شیطان رو زمین بزنه، گاهی اوز شیطان زمین بزنه تا بتونه به اون درجه که میخواد برسه. از این حیث در واقع ابلیس و شیطان میشن حاشیه های صراط مستقیم. یعنی اگر شیطان نبود دیگه مؤمن هم معنا نداشت. اون شیطان و شیطنت اون صراط مستقیم ایمان رو مشخص میکنه. دو طرف انحراف شیطنت هست، اون صراط مستقیم. پس شیطنت و شیطان و اون از کنم که ابلیس و ابالسه، اینها میشن معنا میدن به صراط مستقیم، معنا میدن به ایمان. اینا از لحاظ تکوینی مطلب همینطوره که شما فرمودید.
بسیار. آقای مرادی از اصفهان، سلام علیکم.
ما عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس برنامه. ببخشید یه سوال داشتم در مورد فدک، این که وهابیای خبیث ادعا دارن که این فدک اگه حق حضرت زهرا سلام الله علیه بود، چرا بعد از اینکه آقا امیرالمومنین به خلافت پس نگرفت؟
اگه
میشه یه توضیح کامل
بفرمایید. خیلی ممنونم از تماستون. قد شد. خیلی ممنون آقای مرادی از اصفهان. از شیراز هم تلفن داریم از آقای محمدی. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام جناب آقای متوسطه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام باشید. وقتتون بخیر.
متشکرم از شما.
سلام ویژه دارم خدمت استاد محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
جناب آقای محمدی عزیز، من چند تا سوال دارم خدمتتون. سوال اولم اینه که چرا ما میدونیم که مولا امیر المؤمنین آقا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام جانشین پیامبر گرامی اسلام مثل خورشید نورافشانی میکنه، مثل خورشید روشن و واضح هست، چرا برادران اهل تسنن با وجودی که کارشناسان شبکه ولایت دلسوزانه به طور مستند از منابع خود برادران اهل تسنن حقانیت آقا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت علیه السلام میگن آخر اینا قبول نمی کنن؟ کارشناسان شبکه ولایت خدا میدونه چقدر دلسوزانه از منابع خودشون، مگر نه اینا ادعا میکنن که بعد از قرآن صحیح مسلم و صحیح بخاری معتبرترین کتابشونه. چرا حقیقت حقانیت امام علی علیه السلام رو قبول نمی کنند با وجودی که تو منابع خودشون از منابع خود اهل تسنن کارشناسان ما دلسوزانه میگن؟
بله، بفرمایید. سوال دیگه هم دارید آقای حسینی؟
سوال دومم اینه که خواص سوره مبارکه تکاثر،
بله،
جوابش استاد محبت کنن بگن بهتر، بله، در چه وقتی خوندنش، تو کدام یک از نمازهای یومیه ثواب بیشتری داره؟ و سوال بعدی من اینه که استاد تو یک از برنامه ها گفتن که من از طب طب النبی طب ائمه که سوالی بشه من جواب میدم. گفتم اینم اگر امکانش هست استاد محبت کنن تو هر برنامه پرسمان اعتقادی چند تا نسخه طبی محبت کنن بگن که بینندگان استفاده بکنن. تشکر میکنم از برنامه خودتون، سپاسگزارم، التماس دعا.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر آقای حسینی و خدا نگهدار شما. خب فدک و ادعای وهابیت نسبت به این که اگر حق بود و حقانیت چرا امیرالمومنین بعد از این که رسیدن به خلافت اون رو برنگردوندن به اهل بیت.
خود به دوم نهج البلاغه اصلش در 12-13 صفحه اونجا بعضی از اهل بیت حضرت و بعضی از شیعیان و حضرت ایراد میگیرن چرا شما حق رو بر نمیگردونید، چون انحراف هایی که ایجاد شده، خلاف هایی که واقع شده رو بر نمیگردونید. حضرت اونجا 30 مورد رو اسم میبره، یکیش همین فدکه. میگه شما میگه چی میگید؟ میگه من اینا رو برگردونم. اولش میگه بعد از رحلت پیامبر کارگزاران کارهای عظیمی کردن و عمدن سنت پیامبر رو نقض کردن و خود چند جمله اینجوری میفرماید. بعد خود حضرت 30 مورد رو از این قبیل، مثلا مقام ابراهیم که خب جاش اینجا نبود، مقام ابراهیم کنار خانه کعبه بود از زمان خلیفه دوم، اولاً همون جای دوران جاهلیت گذاشته. 30 مورد خودش اسم میاره کشم فدک. فرمود اومدن پیش من گفتن که برای ما امام جماعت تایید کن که نماز تراویح بخونه. من بهشون گفتم این نماز مستحبه، بدعت، با جماعت خوندن حرام. بعد در علیه من شروع کردن شاد تو سربازان خودم. بعد فرمود که کار به جایی رسید من ترسیدم که خود این سربازان من خودشون بر علیه من شمشیر بکشن و منو بکشن، اسلام رو نابود کنن. بنابراین چطور من میتونم دست به این کارا بزنم، دست به تغییر این چیزها بزنم؟ یه نقطه که تنها فدک نبود، مبالغ خیلی بیشتر از این حرف هاست. همون یک کتاب اسمه تمام نهج البلاغه. این تمام نهج البلاغه شما خطبه سومش رو، این اصل بحث مال تو نهج البلاغه، خطبه دومه تو اون کتاب، خطبه سومه. شما خطبه سومش رو ببینید یا همین که من گفتم رو سرچ کنید پیدا کنید، از کدام 30 مورد اونجا خواهید دید. مطلب بعد این که تو نامه 41 نهج البلاغه، 45 عرض میخوام، نامه 45 نامه ایست که حضرت با عثمان بن حنیف انصاری نوشته. عثمان بن حنیف کارگزار حضرت در بصره بوده، این توی مجلس جشن شرکت کرده که فقرا راه نمیدادن، حضرت به شدت اونجا توبیخش کرده، من اصلا انتظار نداشتم چنین چنان باشه. اونجا میفرماید که امام شما از دنیا به یک دوتا پارچه لباس و یک قرص نان جو وسنده کرده تا میاد به اینجا که من یک وجب از زمین و از دنیای شما یک وجب زمین ندارم. بله زمانی ما فدک داشتیم، اما عده‌ای بخل ورزیدند و عده‌ای هم سخاوتمندانه صرف نظر کردند. این جمله حضرت اینه که یک عده از خونم که ظاهرا شح قومون و سخا آخرون، یک قوم بخل ورزیدند و این فدک رو گرفتن، یه عده سخاوتمندانه ازش صرف نظر کردند. این جمله شما تو خطبه نامه 45 نهج البلاغه که نامه به عثمان بن حنیف نوشته شده. مطلب بعد این که خب اگه واقعا دنبال حقیقت هستیم، خود حکام این فدک رو بارها برگردوندن. عمر بن عبدالعزیز که دیگه شیعه نبود که، ولی فدک رو برگردون. معتصم عباسی که شیعه نبود، هارون رشید که شیعه نبود که، به امام کاظم گفت که فدک کجاست من به شما برگردونم. ماجره فدک که شما دقت کنید خواهید که همه قبول دارن که این فدک مال اهل بیت علیهم السلام بود. بعد هم برای اینکه ما ببینیم قضیه چی بوده، استدلال از زهرا رو بخونیم، خطبه از زهرا رو بخونیم، اونجا چی برهان آورده حضرت که خلیفه اول با روایتی که خودش نقل کرد که نحن معاشر انبیاء لا نورث و ما ترکنا فا و صدق، فقط خودشون نقل کرده، هیچ کسی نقل نکرده، با یک خبر واحد میشه اون آیات قرآن تخصیص داد، عمومات آیات قرآن، نصوص آیات قرآن رو به ورث سلیمان داوود، حتی هم پیغمبرن دیگه، سلیمان داوود، سلیمان پیغمبر از پدرش داوود ارث برد. به هر حال استدلال های حضرت زهرا شما ببینید راه منطقی اینه، نه اینکه چرا حضرت صرف نظر کرد. حضرت فرمود یه عده بخل ورزیدن، یه عده سخاوتمندان ازش گذاشتن، تمام شد. اما دلیل راه این نیست. راه اینه که ما بریم اسناد رو ببینیم، خطبه حضرت زهرا رو با دقت مطالعه بکنیم، اونجا دلایلش به وضوح و روشنی اومده. و به نظر من این بحث هم خیلی صلاح نیست دیگه. الان ما نباید کاری کنیم که باعث کینه و نقار و نمیدونم دشمنی با دشمنان خونخاری داریم که میخوان که نه شیعه نه سنی سر به تن نداشته باشن، بعد خونم بخوایم به جون هم بیفتیم. ما اینها رو خیلی منتظر، حالا اون شبکه وهابی هم متاسفانه این مشکلات ایجاد میکنن، وگرنه بنده به هیچ وجه علاقه ندارم، با اینکه حرف زیاد داریم هیچ وجه علاقه نداریم که تو این من تو میبینید که جوید جوید دارم حرف میزنم، به سختی دارم حرف میزنم. وقتی به اینجا که میرسیم کاملا معلومه که
خیلی با ملاحظه
فشار میارم و... واقعا با خودم فشار میارم که بخوام بعضی حرفا رو بگم، چون صلاح نمیبینم تو این فضای نه حالا ما باید مثل خود مولا امیرالمومنین علیه السلام رفتار کنیم، چیکار کرد حضرت مثل بقیه ائمه علیهم السلام. نباید بعضی از این چیزا که باعث میشه که بعضی از برادران اهل سنت ما دلخور بشن، ناراحت بشن، و نباید ما مطرح بکنیم و بگیم حالا اونا اگه وهابی اشتباه میکنن ما که نباید اشتباه بکنیم.
خب ما این توضیحی که فرمودید، سوال دوست بزرگوارمون آقای حسینی از شیراز، سوال اولشون رو نمیدونم حالا خواهید پاسخ بفرمایید یا نه، اون که چرا برادران اهل سنت با وجود این همه نشانه های آشکار و سند هایی که از کتب خودشون هست باز هم نسبت به پذیرش تشیع موضع داره.
اول اینو باید از خودشون بپرسید نه از بنده، و ثانیا نسبت به امیرالمومنین اونها قبول دارن حضرت رو، چون نیست که بگیم که حضرت رو قبول ندارن، میگن او ارز کنم که خلیفه چهارمه، حتی بعضیشون افضل از همه صحابه میدونن. ابن عبدالحدید که از دانشمندان اهل سنت هست، معتزلی هست، ایشون در جل اول نهج البلاغه‌شون همونجا که شروع کرده با این جمله شروع کرده، الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحته، همونجا این سوال مطرح کرده در بین همه اصحاب پیامبر کی افضله. او گفته من و یه لیست بلند بالای از علمای اهل سنت اونجا آورده، ما معتقدیم که افضل همه اصحاب پیامبر امیرالمومنین علیه السلام هست، بعد خلیفه اول، بعد خلیفه دوم، بعد خلیفه سوم. یعنی حتی افضلیت حضرت رو هم قبول دارن. اون تو میگن چه اشکال داره؟ حضرت جوان بوده، خلافتش چی شده؟ عقب افتاده. حقیقت اینه از اهل سنت امامت و خلافت جزء عقاید نیست، جزء بحث علم کلام نیست، بلکه جزء بحث‌های فقه، تکلیف مکلفه. حالا مکلف خواست علی رو انتخاب کنه، خواست ابوبکر رو انتخاب کنه، از در اونها فرقی نمی‌کنه. میگن مردم به ابوبکر رأی دادن، خب تمام شد. چون مسئله اصولی نمی‌دونن، مسئله اعتقادی نمی‌دونن، مسئله فقهی می‌دونن. ما چون مسئله فقه اصولی می‌دونیم، میگیم عقل چی میگه؟ برهان عقلی چیه؟ نص قرآن چیه؟ روایات صحیح و سن مسند پیامبر چی؟ اشکال از این، یعنی شکاف از اینجا پیدا میشه که آیا این مسئله جانشینی پیامبر یک مسئله اعتقادی اصولی و جهانبینیه، یه مسئله فرعی فقهیه جز فروع دین. اونا میگن دومیه، در حالی که واقعا اینه که اولیه. اولی که شد اون وقت بس اسمت مطرح میشه، بس افضلیت مطرح میشه و چیزی از این قبیل. اون تو باز تأکید میکنم که بجز وهابی ها که گرچه اون هم به زبان نمیگن، ولی حقیقتا ما میدونیم که اونا هرچ تا بتونن فضل اهل بیت رو پنهان میکنن، از جمله امیرالمومنین علیه السلام. بجز وهابی ها بقیه اهل سنت اهل بیت رو دوست دارن. و این جناب شافعی شما ببینید چه شعرهای راضی به اهل بیت علیهم السلام گفته. امام اون شافعی هاست دیگه، نسبت به مولا امیرالمومنین بسیار علاقمند بوده و شعرهای خیلی عجیبی گفته. بقیش هم همینطور، این جناب سیوطی که خب دارالمنصور و کتابای دیگه ایشون نوشته و دیگرانشون، یا جناب احمد ابن حنبل به هر حال اونا اینجوری نیست بگیم دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند یا اینکه اهل بیت رو قبول ندارن یا اینکه مثلا دشمن امیرالمومنین علیه السلام، به جز همون ناصبی ها که اونا رو ما مسلمان نمیدونیم، و وهابی ها که اونا به زبان نمیگن ولی حقیقتاش ما اون ایدئولوژیشون که ابن تیمیه هست کتابش رو نگاه کنیم مثلا منهاج السنه کتاب دیگه‌ش می‌بینی که روایتی که به نوعی فضایل اهل بیت معنا کرده به هر شکلی با لطایف الهیل اون روایت از سنه خارج کرده، یا گفته حدیث سنده ضعیفه یا فلان شخص نمیدونم چیه بوده پس این حدیث به درد نمیخوره. به جز این شاخه بقیهشون نسبت به اهل بیت احترام دارن و اهل بیت رو دوست دارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال بعدیشون بود که خواص سوره تکاثر رو براشون بفهم.
سوره تکاثر یکی در نماز خیلی سفارش شده، مثلا نماز واجب گفتن خونده بشه ثواب 50 تا شهید داره، در نماز مستحب ثواب 25 تا شهید داره، ثوابهای زیادی برای خوندنش در نماز وارد شده، هنگام خواب خیلی تاکید شده قبل از خوابیدن انسان سوره تکاثر رو بخونه، در روایات خیلی سفارش شده، آثار و برکات فراوانی برش نوشته شده. شما کتابهای مثل کنز الدقائق رو، تفسیر کنز الدقائق یا تفسیر مجموع البیان رو ملاحظه بفرمایید، قبلش فضیلت خواندن سوره تکاثر رو، حالا چه در نماز چه در عرض کردم هنگام خوابیدن و جاهای دیگه، مثلا دوجا رو من یادم میشه خیلی سفارش شده، تاکید شده که خونده بشه، ثواب زیادی براش ذکر شده که جزئیاتش من الان خاطرم نیست. یا مجمع البیان رو ببینید جلد آخر که جلد چهارم میشه یا جلد پنجم میشه، یا کنز الدقائق که جلد 15مش میشه، این دو تا تفسیر رو ببینید، یا همین تفسیر برهان البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی رو، اینا رو بخونید خواهید دید که فضائل همه سوره ها همه سوره ها رو از جمله همین سوره تکاثر رو آوردن.
خیلی ممنونم. حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای سروری از افغانستان گفتن که کسی که روزه برایش ضرر داشته و دکتر منعش کرده، حالا روزه گرفته و بیماریش تشدید شده، روزش صحیحه یا نه و آیا گناه کرده یا نه؟
اگه واقعا اون موقعی که روزه میگرفته یقین داشتی برایش ضرر داره، برای گناه کرده و روزش هم صحیح نبوده، نباید روزه میگرفتی. اما اگه نمیدونسته، یقین نداشته، صرف گفتن دکتر معیار نیست، معیار تشخیص خود مکلفه. بله، از حرف دکتر اگر خوف براش پیدا میشه که من روزه بگیرم روزه برام ضرر داره، نباید میگرفت. اما اگه نه، خودش یقین داشته که روزه برای ضرر نداره، هم که دکتر گفته نگیر عیب نداره، روزه اگر روزاش درسته، حالا هم که مریض شدم دیگه مریض شده دیگه، ولی اون معیار تشخیص خودشه.
حالا روزش رو باید اعاده کنه، قضا کنه؟
نه دیگه، وقتی مریضه که دیگه روزه برای ضرر داره.
نه، حالا اگه خوب شد
نه خیلی دیگه قضا نداره، روزه گرفته دیگه قضا نداره. منتها از کنم که اگر واقعا حقش روزه گرفتن نبوده، گناه کرده، معصیت کرده،
توبه کنه،
باید توبه کنه. ولی اینکه بخواد روزه گرفته رو دوباره قضا کنه که نه، قضا نداره، کفاره هم نداره. اگه نمی گرفت و تا سال آینده هم امکان گرفتن براش نبود، تو ماه مبارک رمضان سال دیگه باید به ازای هر روزی که نگرفته یک مدتی همون 10 سیر یا 150 گرم قضا باشه یا پولش به فقیر بده.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از اینکه حضور پیدا کرد، استفاده کردیم، ان شاء الله همیشه سلامت باشید، از حضورتون استفاده کنیم. متشکرم از شما. از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. ببخشید وقت برنامه ما محدود هست و پیامک های شما همینجا ماند و شرمنده شدیم. چشم، ان شاء الله برنامه بعد، اول برنامه، پیامک هایی که اینجا به دست بنده رسید و نتونستیم خدمتتون باشیم خواهیم پرداخت، خواجه محمدی انشاءالله پاسخگو خواهند بود. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. از همه شما التماس دعا داریم. خدا نگهدار همیشه. اللهم صل على